ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهور مصر و ترکیه درباره صلح خاورمیانه گفتگو کردند. میرحسین موسوی هم به علوم انسانی در دانشگاه ها را یادآور تجربه حکومت های توتالیتر دانست. هر یکی از میدان‌های شهر جنوا در ایتالیا به یاد مبارزات آزادی‌خواهانه زنان ایران، زن تهرانی نامگذاری شد. ثانیه‌های پس از نیمه شب پنجشنبه در ایران است. 31 تیر ماه 89، 22 ژوئیه 2010 میلادی. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. سلام. امیدوارم شب خوبی رو پشت سر گذاشته و آخر هفته بهتری رو پیش رو داشته باشد. ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله نیمه شب با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله نیمه شب رو هم با خبر آغاز میکنیم در همراهی همکارم مینا بهارمست.
با سلام. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در قاهره درباره چگونگی احیای روند صلح خاورمیانه، آشتی جناح‌های فلسطینی و مذاکرات اسرائیل و فلسطینی‌ها گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، عبدالله گل سه‌شنبه شب وارد قاهره شده بود. حسنی مبارک همچنین در چند روز گذشته با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا به منطقه و عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب دیدار کرده است. میرحسین موسوی از سران مخالف دولت میگوید حمله سازمان یافته به علوم انسانی در دانشگاه ایران یادآور تجربه حکومت شوروی سابق و حکومت‌های توتالیتر اروپای شرقی است. آقای موسوی افزود از دوران استالین به بعد حکومت‌های توتالیتر علوم اجتماعی را برآمده از جوامع سرمایه‌داری می‌خواندند و تدریس آن را منع کرده بودند، اما این کار چشم آنها را روی روند تغییرات سریع جهان و جامعه خودشان بست و یکی از دلایل سقوط آنها شد. پس از اعتراضات به نتیجه انتخابات در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی محتوای علوم انسانی را مقصر دانستند. آیت الله خامنه‌ای هم چند ماه پیش رشته‌های علوم انسانی در ایران را در تضاد با آموزه‌های دینی و قرآن خواند. دولت محمود احمدی نژاد هر گونه استخدام، ایجاد سازمان و پست‌های جدید دولتی در تهران را ممنوع کرد. بر اساس این تصمیم، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند شرکت‌های دولتی خود را مطابق فهرست تعیین شده حداکثر تا پایان مرداد ماه به شهرستان‌ها منتقل کنند و بانک مرکزی نیز برای انتقال حساب‌های آنها اقدام کند. در چند روز گذشته جمعی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در اعتراض به انتقال اجباری به خارج از تهران در مقابل مجلس تجمع کردند و با تصویب شورای شهر جنوا در ایتالیا، یکی از مهمترین میدان‌های شهر، به یاد مبارزات آزادی‌خواهانه زنان ایرانی، زن تهرانی نامگذاری شد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هنگام پرده برداری از تابلوی میدان به مبارزات آزادی‌خواهانه زنان ایران در 13 ماه گذشته اشاره کرد.
متشکرم. تازه ترین خبرهای رادیو فردا را از مینا بهارمست میشنیدید، اما چکیده ای از آنچه که تا یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب خواهید شنید. روسیه میگوید به قطعنامه های شورای امنیت پایبند میماند. نگاهی به تازه ترین موضع‌گیری مسکو. میرحسین موسوی مخالفت با علوم انسانی را در راستای تمایلات توتالیتاریستی می‌داند. مشروح گفته‌های میرحسین موسوی در این باره را خواهید شنید. امضای قرارداد سواپ گاز طبیعی بین ترکیه و آذربایجان. نظر یک تحلیلگر را در این زمینه جویا شده‌ایم. و در بخش دوم این مجله نیمه شب هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همچنان با ما همراه باشید. روزنامه واشنگتن پست در شماره چهارشنبه خود نوشته است چند هفته پس از تصویب تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، این تحریم‌ها توانایی تهران را در حمل و نقل کالاهای حیاتی شدیداً محدود کرده است. نادر وکیلی نگاهی دارد به این مقاله واشنگتن پست.
واشنگتن پست آورده است پس از اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، شرکت‌های بین‌المللی بیمه به تازگی و از بیمه تخلف از قوانین آمریکا دیگر خطوط کشتیرانی ایران را بیمه نمی‌کنند. واشنگتن پست ضمن اشاره به این موضوع که تدابیر این چنینی این بار ایران را در بوته آزمایش جدیدی قرار داده، نوشته است تحریم‌های یک جانبه آمریکا به ویژه شرکت‌های خارجی را در صورت فروش بنزین به ایران تهدید به جریمه‌های کلان کرده است که این خود مؤسسات حمل و نقل را بر آن داشته تا هر گونه تجارت خود را با ایران به ارزیابی مجدد بگذارند. این روزنامه معتبر شرق آمریکا در بخش دیگری از این مقاله و به نقل از نمایندگان چند شرکت بیمه آورده است تعداد قابل توجهی از کشتی‌های ایرانی که نفت، تجهیزات صنعتی و سایر کالاهای ضروری را از ایران و یا به ایران حمل و نقل می‌کنند، در چند هفته اخیر موفق به بیمه کردن خود نبودند. در همین حال، محمد رونقی، معاون شرکت دریا پارس، یک شرکت خصوصی ایرانی که خدمات ویژه‌ای را به خطوط کشتیرانی بین‌المللی ارائه می‌دهد، به واشنگتن پست گفته است: خطوط کشتیرانی ایران در حال حاضر در سراسر جهان با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند. واشنگتن پست نوشته است بیمه لویدز که در این ماه اعلام کرد از بیمه کردن کشتی‌هایی که به ایران بنزین حمل کنند خودداری می‌کند، احتمالاً سایر شرکت‌های بیمه را به پیروی از این سیاست سوق می‌دهد. این نشریه در این حال نوشته است کشورهایی چون روسیه و هند به روشنی اعلام کرده تصمیم دارند تا به فعالیت‌های بازرگانی و قانونی خود با ایران ادامه دهند و چنین امری نور امیدی است برای تهران تا شاید این کشورها راه حل مناسبی را برای مشکلات ایران پیدا کنند. از سوی دیگر محمد حسین داجمار مدیر کل خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی که 160 فروند کشتی دارد گفته است این تحریم‌ها تأثیر چندانی بر ما ندارد. این مقام جمهوری اسلامی گفته است بندرهای زیادی در دنیا وجود دارند و ما به کشورهایی خواهیم رفت که آنها مایل به داشتن روابط تجاری با ما باشند. واشنگتن پست در بخش دیگری آورده است با این وجود تحریم‌های آمریکا دولت‌های زیادی را خشمگین کرده است و از جمله روسیه، چین و هند، کشورهایی که ادعا می‌کنند آمریکا هیچ حقی ندارد تا تحریم‌های یک جانبه خود را علیه شرکت‌های آنان اعمال کند. واشنگتن پست نوشته است سرگئی اشماتکو وزیر انرژی روسیه روز چهارشنبه در دیداری با مسعود میرکاظمی همتای ایرانی خود گفته است این تحریم‌ها موجب نمی‌شود تا مسکو در روابط بازرگانی‌اش با ایران تجدید نظر کند. واشنگتن پست در پایان آورده است اما خبرهای ناگوار برای ایران به تحریم‌های یک جانبه آمریکا ختم نمی‌شود، زیرا اتحادیه اروپا هم به تازگی اعلام کرده است که تحریم‌های یک جانبه خود را علیه ایران ظرف چند روز آینده اعلام خواهد کرد.
نادره وکیلی نگاهی داشت به مقاله روزنامه واشنگتن پست درباره محدود شدن توانایی‌های تهران در حمل و نقل کالاهای حیاتی بر اثر تحریم‌ها.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روسیه از طریق سفیر این کشور در ایران مجدداً مخالفت خود با تحریم‌های یک جانبه غرب را بیان کرد. در این حال مقام‌های روس تأکید می‌کنند مسکو به قطعنامه‌های تحریمی که توسط شورای امنیت علیه ایران صادر شد کاملاً پایبند خواهند بود. در تازه‌ترین واکنش یک مقام روس در سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه تحویل هر گونه سامانه موشکی به ایران را متناقض آخرین قطعنامه و کاملاً منتفی دانست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر صدوونیکوف سفیر روسیه در تهران به جمع مقام‌های بلندپایه روس پیوست که به تازگی از نگرانی‌های روبروشت این کشور از اهداف واقعی ایران در پیشبرد برنامه اتمیش سخن گفتند. غرب جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در پوشش برنامه غیرنظامی اتمی در صدد ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای است. اما روسیه تا همین اواخر کمتر به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران مشکوک بود تا اینکه پافشاری تهران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم باعث همگرایی بیشتر مسکو با غرب شد. سفیر روسیه در ایران طی مصاحبه با راشا تودی در این باره گفت
در سالهای گذشته ما نتوانستیم اطلاعات دقیقی مبنی بر این که آیا ایران دارای توان نظامی هسته‌ای هست یا نه به دست آوریم، اما اصرار این کشور برای پیشبرد برنامه اتمیش تردیدها و نگرانی‌ها را تشدید می‌کند. البته ایران همواره اهداف خود را کاملا صلح‌آمیز توصیف کرده و کسی نتوانسته این موضوع را رد کند، اما مقدار و درجه غنای اورانیوم تولید شده در این کشور و اینکه چگونه می‌خواهند این اورانیوم را به سوخت تبدیل کنند پرسش‌هایی است که هنوز بی‌پاسخ مانده. همچنین سرپیچی ایران از گفتگوی سازنده به نگرانی‌ها و سوءزن‌ها دامن می‌زند. اما باید یادآور شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها مبنای موثق اطلاعات در این رابطه است و ما تنها بر اساس گزارش‌های این نهاد نتیجه گیری می‌کنیم.
سفیر روسیه در ایران با تأکید بر لزوم حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق گفتگو، هر گونه اقدام نظامی علیه این کشور را محکوم و با تحریم‌های مضاعف غرب نیز مخالفت کرد. اما وی خواستار تعامل بیشتر جمهوری اسلامی برای رفع ابهامات درباره برنامه اتمیش شد و تحریم‌های شورای امنیت را پیامی به ایران مبنی بر عدم تحمل جامعه جهانی از تبدیل شدن این کشور به قدرت نظامی هسته‌ای دانست. در این میان الکساندر فامین، معاون رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، سه‌شنبه اعلام کرد در پیروی از تحریم‌های اخیر سازمان ملل، انتقال سامانه‌های موشکی به ایران متوقف می‌شود. او به طور مستقیم به سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 اشاره نکرد، اما گفت که مسکو سامانه‌های موشکی بزرگ به ایران تحویل نخواهد داد. وی افزود: البته تصمیم نهایی در این باره را رئیس جمهور اتخاذ می‌کند. اما چرا تاکنون هیچ دستوری از سوی رئیس جمهور روسیه در این رابطه صادر نشده؟ فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، در این باره میگوید:
"یست نفرمالنه پونیمانی یلی دوگوریونوس، یا وشنی زاد.
تفاهمی غیر رسمی بین روسیه و آمریکا حاصل شده که روسیه قرارداد فروش S-300 به ایران را اجرا نمی‌کند، که پیشتر نیز این قرارداد را به رغم اعتراض‌های ایران اجرا نمی‌کرده. اما روسیه همواره تأکید داشته در سیاست خارجی خود به صورت عام و در رابطه با این قرارداد به طور خاص کاملا مستقل تصمیم گیری می کند. مطمئنم در حال حاضر باید تحویل S-300 به ایران را فراموش کرد، زیرا به رغم اینکه قانونا روسیه همچنان مجاز به فروش این سامانه هاست، اما این اقدام به معنای رویارویی با غرب تلقی خواهد شد که دلیلی برای این کار وجود ندارد. در این حال فکر نمی کنم که روسیه آماده باشد صریح و قاطعانه این قرارداد را لغو کند و به نظرم به سیاست دوگانه خود در این باره ادامه خواهد داد.
در تازه ترین واکنش از سوی ایران، وزیر دفاع این کشور با اشاره به اینکه مقام‌های روس اظهار نظر رسمی خود در رابطه با S-300 را ابراز نداشتند، اعلام کرد ایران قصد دارد از طریق گفتگو این موضوع را با روسیه حل و فصل کند. قرارداد فروش دست کم 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران به روایت‌های مختلف در سال 2005 یا 2007 میان دو کشور به امضا رسید. اما از آن زمان تا کنون مقام‌های روس هر بار به بهانه از اجرای این قرارداد سر باز زدند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اگر هم برای دسترسی به رادیو فردا.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست: ستاره‌آبی.com. ستاره‌آبی.com. اما میر حسین موسوی از رهبران اعتراضات در ایران، حکومت تحت رهبری آیت الله خامنه ای را به دلیل مخالفت با علوم انسانی به داشتن تمایلات توتالیتاریستی متهم کرده است. آقای موسوی در جمع برخی از اساتید دانشگاه گفته است که عاقبت چنین حکومت هایی در شوروی و اروپای شرقی سابق سقوط بوده است. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
میر حسین موسوی میگوید حملات اخیر به علوم انسانی در ایران یادآور تجربه شکست خورده شوروی است. آقای موسوی گفته است با حمله سازمان یافته علیه علوم انسانی یاد دوران استالین میافتم، که علوم اجتماعی را علومی برآمده از جوامع سرمایه‌داری میدانستند و جز در مواردی اندک تدریس آن را ممنوع کرده بودند. حمله به علوم انسانی در ایران سال گذشته با انتقادات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شروع شد.
ما در زمینه علوم انسانی کار بومی، تحقیقات اسلامی چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشه و بخواد جامعه شناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بده مگر چقدر داریم که این همه دانشجو رو برای اونها، برای این رشته ها میگیریم؟ این نگران کننده است. بسیاری از این علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی هستند که مبناش مادیگری است، مبناش حیوان انگاشتن انسانه. این چیز خیلی مطلوبی نیست.
دو هفته قبل نیز صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران که خود منصوب آیت الله خامنه ایست، همان حرفای رهبر ایران علیه نظریات جامعه شناسی و روانشناسی را تکرار کرد. صادق لاریجانی گفت نظریات روانشناسی و جامعه شناسی عمدتاً غربی است و تدریس آنها در دانشگاه‌های ایران بی‌معنی است. سعید رضوی فقیه تحلیلگر مسائل دانشگاه در تهران معتقد است حکومت از در افتادن با دانشگاه به ویژه در حوزه علوم انسانی هم هدف سیاسی دارد و هم هدف عقیدتی.
از یک طرف قصد حاکمیت بر این است که با موج اعتراضی که علیه سیاست‌های جاری در دانشگاه‌ها برخاسته و سال‌ها هم هست که تداوم داره مقابله بکنند، اما از طرف دیگری ایجاد تغییرات و تحولات محتوایی در دروس دانشگاه هم سال است که در مد نظر بعضی از روحانیون عالی رتبه از جمله شاید آیت الله خامنه‌ای هم باشه.
با این وجود سعید پیوندی استاد دانشگاه در سوئد معتقد است این نحوه نگاه حکومت به دانشگاه‌ها پاسخ نمی‌دهد، زیرا با ماهیت دانشگاه و دانشجو در تضاد است.
دانشگاه یه جاییه که تفکر انتقادی، فکر کردن و پرسشگری درش جزو اساسی ترین کار کرداش. بر همین هم نمیشه دانشگاه را بهش گفتش که چجوری فکر کنه، چجوری دانشجو تربیت بکنه و چه چیزی رو فقط به دانشجو بگه و دانشجو هم فقط این چیزا رو یاد بگیره.
از سوی دیگر میرحسین موسوی که در جمع اساتید دانشگاه سخن گفته است، حکومت کنونی ایران را با رژیم‌های توتالیتر مقایسه کرده و گفته است حکومت‌های کمونیستی سابق از آن رو سقوط کردن که با حذف کارشناسان علوم انسانی دیگر نه از داخل کشور خود اطلاع درستی داشتن و نه از جهان خارج. اما آیا آنگونه که آقای موسوی گفته است حکومت کنونی ایران شبیه یک حکومت توتالیتر است؟ مجید محمدی جامعه شناس در امریکا معتقد است حکومت ایران تلاش می کند یک حکومت توتالیتر باشد، اگرچه مقاومتی شدید در مقابل تمایل آن به توتالیتاریسم وجود دارد.
در واقع دو تا روند هست در جامعه ایران که این دو تا روند الان با هم سرشاخت شدن. یک روند همین روند اسلامگرایی یا روند توتالیتر شدن جامعه هست که حکومت داره این رو پیش میبره. در اون طرف هم ما با یک روند مقاومت از سوی جامعه مواجه هستیم. شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی که کاملا فشار برشون هست ولی همچنان دارن مقاومت میکنن، روشنفکران، هنرمندان، اینها دارن مقاومت میکنن. نکته مهمش این هست که حکومت قدرت سازماندهی و بسیجی رو که احزاب فاشیستی یا نازیست در اروپا داشتن از این چنین تشکیلاتی برخوردار نیست. تشکیلات عمدتاً محدود هست در گروه‌های سرکوب که در زمان‌های بحرانی بسیج میشه. یک تشکیلات سراسری چند میلیونی رو خوشبختانه حکومت در اختیار نداره که همه چیز رو بتونه هماهنگ کنه.
و در نهایت میرحسین موسوی همچنین از تلاش حکومت ایران برای دستکاری تاریخ انتقاد کرده و گفته است به نظر میرسد سرنوشت اقتدارگرایان در سراسر جهان شبیه به هم و روشهای آنها نیز شبیه به یکدیگر است. این سخن آقای موسوی نیز میتواند پاسخی به دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای باشد، زیرا آیت الله خامنه‌ای چندی پیش در یکی از سخنرانی‌های عمومی خود گفته بود که تاریخ انقلاب و جنگ نیاز به بازنویسی دارد.
مراد ویسی نگاهی داشت به تازه‌ترین سخنان میرحسین موسوی درباره علوم انسانی و در اینجا بشنویم صدای شما شنوندگان عزیز رو که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میان گذاشتید.
آقا در رابطه با این سلاح‌های هسته‌ای میخوام، این چه کاریه؟ این چه بلایی داره سر ملت ایرانی؟ ما سلاح هسته‌ای برای چی مونه؟ ما فعلا گشنه مونه، به خدا سگ دو میزنیم که این جاده که یه لقمه نون برای زن و بچه‌مون در بیاریم.
در مورد شهرام امیری، سخن ایالات متحده را میپذیریم به این دلایل: یک، اگر او روبوده شده بود چرا باید آمریکاییان این مسئله را رو میکردند؟ بنابراین دور از عقل است که روباینده چنین کاری انجام دهد. دو، ایالات متحده هرگز در طول تاریخ این چنین کار کوچک و بی‌ارزشی را انجام نداده که بخواهد این بار دومش باشد که بخواهد مهره بی‌ارزشی چون از شهرام امیری را بربایند. سه، سخنان شهرام امیری طی چندین ویدیو که ضد و نقیض بودند خود دلیلی محکم بر رد ادعای ایران و شهرام امیری است و از آنجا که این حکومتیان و عواملشان همه دروغگو هستند، هیچ سخنی از آنها را نباید مورد قبول ما و کل جهان قرار گیرد.
می‌خواستم با احمدی نژاد عرض کنم که شما نمی‌خواد 20 روز بنزین و خودکفا بشی، یه محبتی کن، یه خورده لعنتو
با ملل اروپا، با مردم دنیا یه خود اصلاح کن. این هم هم درد سر و بدبختی واسه ما ملت ایران درست نکن. خواهشم
میخواستم به اون کسانی که افراد بیگناه را میگیرن زندانی و شکنجه اعدام میکنن بگم چراغ ظلم ظالم تا سحر هرگز نمیسوزد، اگر سوزد شبی اما شب دیگر نمیسوزد. با تشکر رضا هستم از برامی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته جاری با حضور مقامات ارشد ترکیه، جمهوری آذربایجان و نخجوان قرارداد جدیدی میان شرکت خط لوله نفت و گاز ترکیه و شرکت نفت جمهوری آذربایجان برای سواپ گاز طبیعی امضا شد. هدف جمهوری آذربایجان از انتخاب ترکیه به عنوان مسیر تازه انتقال گاز به نخجوان پرسشی است که همکارم رضا جمالی در گفتگو با نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل انرژی در لندن، در میان نهاده است.
فکر نمی کنم دقیقاً مشخصات این قرارداد این روشن باشه. اون مقداری که گازی که ایران به نخجوان میداد و از آذربایجان میگرفت به اون صورت قرارداد پرپا قرصی نبود، یعنی فقط فکر کنم ایران به خاطر این نخجوان گاز طبیعی میداد که در واقع منتقدان صادرات گاز ایران و به ارمنستان خلاص الا کنه. فکر نمی کنم این قراردادی که با ترکیه امضا شده یعنی یه قرارداد بزرگی باشه، چون همونطور که میدونیم بیشتر صادرات گاز و نفت آذربایجان مستقیما از آذربایجان به طرف ترکیه میره و از خاک ترکیه میگذره و در سواحل دریای مدیترانه از اونجا صادر میشه به کشورهای خارجی.
به نظر شما انگیزه های سیاسی پشت این قضیه نبوده برای اینکه جمهوری نخجوان رو کمتر متکی کنه به ایران؟
نه، من فکر نمی کنم، چون نگاه کنید الان واقعا روابط تجاری ایران و ترکیه خیلی به هم نزدیکتر شده، چون ترکیه میدونه که الان با فشارهای زیادی که از طرف غرب ایران وارد اومده میتونه فرصتهای خوبی رو در ایران پیدا کنه برای سرمایه گذاری. اگه نگاه بکنیم میبینیم که ترکیه سالهاست که در آذربایجان منافع زیادی داشته، یعنی در واقع مسیر اصلی فروش و صادرات نفت و گاز آذربایجان از طریق ترکیه انجام میشه.
چند سالیه که ترکیه سرمایه گذاری های زیادی رو برای تبدیل شدن به یک کشوری ژئو انرژی انجام میده. جدای از اهداف ژئوپلیتیکی که ترک ها دارن، این گونه سرمایه گذاری ها برای ترک ها توجیه اقتصادی هم خواهد داشت؟
اگه نگاه کنین هرچند ترکیه خودش منابع انرژی خیلی کم داره، بسیار تولید نفتش کمه، گازش کمه، یعنی تمام نیازاتش رو از طریق واردات انرژی برآورده میکنه، این کشور تونسته از صفر شروع کنه و به عنوان یک مسیر اصلی فروش نفت و گاز به اروپا تبدیل بشه. نقش رو به سادگی به دست نیاورده، خیلی روش سرمایه گذاری کرده، تونسته خودش رو به عنوان مسیر مطمئنی قراره که بتونه اروپا رو محتاج کنه به مسیر ترکیه برای فروش گاز و نفت، و از این طریق هم تونسته منابع مالی هنگفتی رو به دست بیاره.
با توجه به سفر امروز وزیر نفت ایران به ترکیه و همچنین تفاهمی که سال گذشته میان ایران و ترکیه برای سرمایه‌گذاری ترک‌ها در حوزه پارس جنوبی صورت گرفت، آینده همکاری‌های دو کشور رو در حوزه انرژی با توجه به تحریم‌های تازه بین‌المللی چگونه می‌بینید شما؟
کلاً که شرکت‌های ترکیه در زمینه انرژی، یعنی در زمینه ساخت تأسیسات و توسعه منابع نفت و گازی زیاد تجربه‌ای ندارن. بیشتر تجربه‌ای که ترک‌ها دارن در زمینه ساختن تأسیسات سیویله، ولی کلا در ساختن دستگاه‌های فراوشی و پالایش و اکتشاف و تولید نفت، یعنی صنایع بالادستی و پایین دستی، زیاد تجربه خاصی ندارن. از طرف دیگه هم سرمایه گذاری در حوزه‌های نفتی و گازی نیازمند به سرمایه گذاری هنگفتی هستش که فکر نمی‌کنم ترک‌ها نه اینکه قادرن اون سرمایه گذاری رو پیدا بکنن و نه اینکه دانش فنی دارن، در نتیجه اینا باید مجبور بشن با شرکت‌های دیگه مثل چینی، اروپایی بشن، و الان هم چون هر روز شدت دادی برای ایران بیشتر میشه، فکر میکنم این کار انجام نگیره. همونطوری که میدونید چند سال پیش ترکا خواستن برن دو تا حوزه گازی رو در پارس جنوبی توسعه بدن، ولی این کار انجام نگرفته و هنوز هم فکر نمیکنم انجام بگیره. فکر میکنم ترکا هم نتونن زیاد خودشونو درگیر ایران بکنن.
امضای قرارداد سوآپ گاز طبیعی بین ترکیه و آذربایجان محور گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل انرژی در لندن. اما از شمال غرب ایران به شرق ایران می‌رویم و کنفرانس بین‌المللی افغانستان که روز سه‌شنبه با شرکت دبیرکل سازمان ملل متحد، بان کی‌مون و وزرای خارجه بیش از 60 کشور در افغانستان برگزار شد. همکارم نوشین سیدحسینی در گفتگو با برشنا نظری، روزنامه‌نگار رادیو فردا در کابل، جزئیات بیشتری را از او درباره این کنفرانس پرسید است. برشنا نظری در پاسخ به ماهیت این کنفرانس اینگونه میگوید:
در واقع کنفرانس بین‌المللی کابل پیام واضح برای حمایت از افغانستان و همچنان ایجاد حس مسئولیت پذیری بیشتر حکومت افغانستان بود. پیش از این کنفرانس در مورد افغانستان 8 کنفرانس بین‌المللی دیگر از زمان سقوط اداره طالبان در بیرون از افغانستان برگزار شده بود.
آیا حامد کرزای و مقامات افغانی از نتیجه‌ای که این کنفرانس پیش رسید راضی هستند؟
در مجموع دولت افغانستان میگه که برنامه‌هایی که برای کنفرانس بین‌المللی کابل طرح کرده بود برای جلب حمایت‌های بیشتر پولی و مالی دنیا برای سال‌های آینده با موفقیت برگزار شده و تعهدات تازه‌ای که از جامعه بین‌المللی ابراز شده می‌تواند برای آینده افغانستان تأثیرات مثبتی هم داشته باشد.
آیا در این کنفرانس صحبتی هم درباره مواد مخدر و چگونگی واکنش نسبت به این مشکل عظیم هم مطرح شد؟
بله، برخی از سخنرانان از جمله رئیس جمهوری افغانستان هم به او اشاره کرد که یک مشکل اساسی در راستای برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان پنداشته میشه. گفته میشه که بیشتر اتکای افغانستان هم تا حد اقتصاد مواد مخدر وابسته است و حتی پیشنهادات وجود داشت که باید در این راستا تلاش زیادتر صورت بگیره در افغانستان برای روند مبارزه با مواد مخدر. کشورهای ایالات متحده و بریتانیا بیشترین کمک فراهم میکنند، اما صحبت‌های صورت گرفته با کشورهای دیگه دنیا هم مسئولیت‌های را به عهده بگیرند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفت که حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان نتونسته با مشکل مواد مخدر به اصطلاح نقطه پایان بگذارد.
آیا واقعاً مشکل مواد مخدر در افغانستان ارتباطی با حضور نیروهای خارجی داره و اگر داره حضورشون مثبت بوده یا منفی؟
نیروهای بین‌المللی که در افغانستان حضور دارند عمدتاً تلاش کردن تا دولت افغانستان کمک بکنن در راستای مبارزه با مواد مخدر، اما حضور نیروهای بین‌المللی به طور مستقیم در مبارزه با مواد مخدر قرار نداشته و این چیزی است که حال دولت افغانستان در برخی مواقع میخواهد که نیروهای بین‌المللی هم عمل بکنند.
ایران از عدم حضور نیروهای خارجی در افغانستان چه منفعتی کسب میکنه که ابراز مخالفت میکنه با حضور این نیروها در افغانستان؟
خب مخالفت هایی که دنیا در سطح جهانی با مسائل عمده چون برنامه هسته‌ای و برخی موضوعات دیگه که با برخی کشورهای عربی داره او را مجبور می‌سازد تا با حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان مخالفت بکنه. حکومت ایران برش خوشایند نخواهد بود که در نزدیکیش یا در همسایگیش کشورهای قدرتمند جهان پایگاه داشته باشند، در حالی که خود دولت ایران با اونا در مخالفت به سر می‌برد و همچنان ای که در همسایگیش چون این قدرت‌های نفوذ داشته باشند و اونا بتونن اینجا حکومت ایجاد بکنن که در آینده بتونه ثبات سیاسی ایران بر هم بزنه شاید ناخوشایند باشه.
گفتگوی همکارم نوشین سیدحسینی رو با برشنا نظری، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل میشنیدید. اما روز سه‌شنبه در دمشق مقتدا صدر از رهبران شیعی عراق با عیاد علوی رهبر سنی های این کشور دیدار و گفتگو کرد. ناظران این دیدار را برای شکل گیری دولت آینده عراق بسیار با اهمیت ارزیابی میکنند. ایلیا جزیری از بیروت گزارش میدهد.
عیاد علاوی رئیس ائتلاف العراقیه که از شخصیت‌های سکولار و سنی مذهب تشکیل شده، سه‌شنبه در دمشق پایتخت سوریه با مقتدی صدر رهبر جریان اسلامگرای صدر عراق، جریانی که سالها با نیروهای آمریکایی در این کشور مبارزه کرد، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار علاوی تلاش کرد تا حمایت صدر را از خود برای تشکیل دولت جدید عراق کسب کند. از 7 مارس گذشته که انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد تا کنون گروه‌های عراق عراقی نتوانستند بر سر تشکیل دولت به توافق برسند. خلأ حاصل از این اختلاف باعث شد تا مرحله تازه‌ای از خشونت ها در عراق آغاز شود. دیدار این دو شخصیت از دو جهت حائز اهمیت است. اول اینکه علاوی که رابطه نزدیکی با غرب به ویژه آمریکا دارد، رابطه خوبی با حوزه نجف و اسلامگرایان نداشته و بارها از دخالت روحانیون در سیاست انتقاد کرده است. دوم اینکه اولین درگیری مسلحانه دولتی با صدریها در زمان نخست وزیری علاوی بر عراق در سال 2004 آغاز شد. دیدار علاوی و سعد پس از آن صورت گرفت که این دو رهبر سیاسی عراقی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کردند. سعد که مدتی ساکن شهر قم ایران است، اوایل هفته به دعوت اسد برای گفتگو بر سر تشکیل دولت جدید عراق به سوریه سفر کرد. در انتخابات پارلمانی عراق هیچ لیستی نتوانست اکثریت مطلق را به دست بیاورد، اما لیست علاوی با کسب 92 کرسی از 325 کرسی پارلمان اکثریت نسبی را در اختیار دارد. پس از این دیدار سعد در کنفرانسی خبری تأکید کرد که اختلافهای سابقش را با علاوی با هدف پیشبرد روند سیاسی عراق فراموش خواهد کرد. او تأکید کرد که از شخص حمایت نخواهد کرد، بلکه برای او برنامه مهم است و علاوی به او قول داده که برنامه سیاسی ارائه خواهد داد که در صورت نخست وزیر شدن به آن پایبند خواهد بود. علاوی نیز به خبرنگاران گفت که در این دیدار دیدگاه‌های بسیار مثبت و دقیق صد را که نشان از حرص او بر وحدت عراق و تأکید او بر تسریع روند تشکیل دولت دارد را شنیده است. رحیم اشمری سخنگوی ائتلاف العراقیه در گفتگو با خبرگزاری اصوات العراق تأکید کرد که علاوی چنانچه بتواند تأیید صدر و گروه‌های کرد را به دست آورد، نخست وزیر جدید عراق خواهد شد. مهمترین گره در تشکیل دولت جدید عراق اختلاف گروه‌های عراقی بر سر نخست وزیر است. علاوی با نوری مالکی نخست وزیر کنونی عراق که اصرار او بر ماندن در مسند خود یکی از دلایل عمده در تأخیر تشکیل دولت است، چهارشنبه دیدار و گفتگو خواهد کرد. دیداری که ممکن است با توجه به گفتگوهای دمشق به توافق بر سر تشکیل دولت بیانجامد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست و شنونده نیمه دوم این مجله هستید. بدون فوت وقت در این بخش به سراغ تازه ترین های دنیای خبر میرویم در همراهی مینا بهارمست.
سلام. یک شرکت حمل و نقل دریایی از حمل بنزین توسط یکی از نفتکش‌های این شرکت به ایران جلوگیری کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع کشتیرانی در لندن خبر داد این کشتی توسط شرکت ملی نفتکشی ایران اجاره شده بود تا از بندر ازمیر در ترکیه بنزین را که از پالایشگاه توپراس خریده شده بود حدود یک هفته پیش به ایران حمل کند. میرحسین موسوی از سران مخالف دولت میگوید حمله سازمان یافته به علوم انسانی در دانشگاه ایران یادآور تجربه حکومت شوروی سابق و حکومت‌های توتالیتر اروپایی شرقی است. آقای موسوی افزود از دوران استالین به بعد حکومت‌های توتالیتر علوم اجتماعی را برآمده از جوامع سرمایه‌داری می‌خواندند و تدریس آن را منع کرده بودند، اما این کار چشم آنها را روی روند تغییرات سریع جهان و جامعه خودشان بست و یکی از دلایل سقوط آنها شد. با تصویب شورای شهر جنوا در ایتالیا که از مهمترین میدان‌های این شهر به یاد مبارزات آزادی‌خواهان زنان ایران زن تهرانی نامگذاری شد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از مدافعان زنان در ایران هنگام پرده برداری تابلوی این میدان به مبارزات آزادی‌خواهان زنان ایران در 13 ماه گذشته اشاره کرد. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در قاهره درباره چگونگی احیای روند صلح خاورمیانه، آشتی جناح‌های فلسطینی و مذاکرات اسرائیل و فلسطینی‌ها گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، عبدالله گل سه‌شنبه شب وارد قاهره شده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی اعمال خواهد کرد و امروز پس از دیدار با مقامات بلندپایه کره جنوبی در سئول این مطلب را ابراز کرد. روز چهارشنبه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی مسجدی در محله عمدتاً شیعه نشین در بقوبه عراق 13 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های آمریکا و عراق در مورد شدت گرفتن خشونت‌ها در عراق در صورت عدم تشکیل هرچه سریع‌تر دولت ائتلافی هشدار دادند.
متشکرم مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرهای رادیو فردا. و در اینجا نوبت میرسه به تکرار مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا. در حالی که دنیا از افزایش بی سابقه ذخایر ارزی چین حیرت زده است، در ایران بحث بر سر سیاست‌های وارداتی دولت به ویژه واردات از چین بالا گرفته است. در مجله اقتصادی این هفته گفتگوی مشترکی را با سه کارشناس اقتصادی و با فریدون زرنگار میشنوید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. این هفته مجله اقتصادی رو به صورت گفتگوی مشترک با چند کارشناس داریم. دلیلش هم اینه که آقای خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، مهمان ما در استودیو هستن. در اون طرف خط هم خانم یاسمین سعادت، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در واشنگتن، و از شمال اروپا هم آقای احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد. با روز بخیر گفتن به همه شما مهمانان عزیز. خب بحث رو با این مطلب شروع کنیم که خانم سعادت اخیراً از یک دیدار دو هفتگی از چین برگشتن و با دست پر، با این خبر که در هفته پیش در سراسر دنیا خیلی سر و صدا کرد، یعنی افزایش سرسام‌آور ذخیره‌های ارزی چین شروع کنیم. به طوری که گفته میشه به 2500 میلیارد دلار ذخیره‌های ارزی چین رسیده. منتها در ادامه بحث خواهیم پرداخت به رابطه ایران و چین. خانم سعادت، علل افزایش ذخیره‌های ارزی چین در وهله اول چی بوده؟
سال هاست که میدونید، یعنی حداقل این دو دهه بلکه هم سه دهه اخیر، چین سیاست اقتصادیشو مبنا بر این گذاشته که از طریق صادرات بتونه اقتصاد درونشو بسازه. البته خب چین جمعیت فوق‌العاده زیادی داره، در نتیجه اصولا دستمزد در چین پایین هست، در نتیجه هزینه ساخت صادرات بسیار نازله. در ضمن چین سیاست مالیش طوری همیشه بوده که پولشو وصل کرده به دلار و همیشه سیاست این بوده که ارزش ارزان باشه در اصل، که در نتیجه باعث میشه اشیایی که ساخته میشه در چین نه تنها هزینه شون پایینه، بلکه قیمتشون وقتی که تبدیل میشه به دلار یا ارزای قوی تر تونسته رقابت شدیدی داشته باشه توی تمام دنیا. همونطور که میدونید اصلا صنایع نساجی ایران تقریبا از بین رفته به خاطر هزینه خیلی پایین واردات تکستال در ایران، و نتیجهش هم اینه که خب ذخایر ارزی بسیاری دستگیرش میشه.
ولی خب خانم سعادت، خیلی از کشورها هستن که صادرات زیاد دارن اما به این اندازه نمیتونن ذخایر ارزی فراهم کنن. دلیل ویژه‌ای داره در مورد چین؟
من فکر می‌کنم دلیل عمدهش درآمدها پایینه در چین. در نتیجه چین میساخت برای صادرات، هم سیاست دولت این بود، همین که از قدرت مالیش استفاده میکرد که ارزش رو پایین نگه داره. در نتیجه وقتی تبدیل میشه به ارزهای بزرگ دنیا مثل یورو یا دلار، جنس چینی بسیار ارزونه.
آقای خاوند، چه اهمیتی دارد اصولاً افزایش ذخایر ارزی در یک اقتصاد؟
در تایید صحبت‌های خانم سعادت عرض کنم که مدل چینی، الگوی چینی مبتنی بود در طی یک دوران طولانی بر صادرات انبوه، و در همان حال درآمدها در چین بسیار پایین بود. نظام اجتماعی بازنشستگی، نظام بیمه‌های درمانی در چین پایین بود و به همین علت چینی‌ها مجبور می‌شدند بخش زیادی از درآمدهای خودشون رو صرفه‌جویی بکنند. مصرف در چین آنگونه که باید و شاید بالا نبود و به همین علت واردات چین در مرحله پایینی قرار داشت، و همونطور که ایشون گفتند مسائل ارزی هم کمک می‌کرد به اینکه صادرات چین ارزان تمام بشه و هجوم صادراتی چین به بازارهای مختلف جهان شدت بگیره. این الگو به نظر میرسه که تا مقدار زیادی به آخر راه خودش رسیده، چون هم واکنش کشورهای اروپایی و همینطور ایالات متحده آمریکا در مقابل این قدرت رقابتی یک مقداری ناسالم به آخر رسیده و اونها مقاومت میکنن و از چین میخوان که قواعد بازی رو رعایت بکنه و به خصوص در مورد نرخ ارزش تجدید نظر بکنه، و هم به سود چینی هاست که درآمد چینی ها بالا بره، این الگوی صرفاً صادراتی عوض بشه و در نتیجه چین تبدیل بشه به یک کشور عادی تر و و به همین علت به احتمال زیاد ذخایر ارزی چین و افزایشش در آینده نمیتونه به همین صورت ادامه پیدا بکنه. در مورد صحبت‌های شما در مورد اینکه این ذخایر ارزی چه برگ‌های برنده‌ای رو برای چین به وجود میاره، خب پاسخ روشنه. کشوری با این همه درآمدهای ارزی اولا به منبعی میشه برای تامین نیازهای مالی اقتصاد جهانی و به خصوص در شرایط بحرانی چینی‌ها تبدیل شدن واقعا به یک حافظ و پاسدار نظام پولی جهان. یه مقدار زیادی از درآمدهایی که از صندوق بین‌المللی پول تأمین کرد از طریق چینی‌ها تأمین شد و این به چین اجازه میده که به شدت بارش سنگینی بکنه بر اقتصاد جهانی و حضور روزافزون چین در عرصه اقتصاد جهانی به عوامل مختلفی بستگی داشته، از جمله همین ذخایر ارزی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
خب پیش از این که از آقای علوی پرسش رو مطرح کنم، شاید بد نباشه که شما خانم سعادت یک مقدار از این سفرتون و تجربه‌ای که در مورد اقتصاد چین در این سفر توانستین جمع‌آوری کنین از محل برامون بگید، برای شنونده‌های رادیو فردا، چون در حال جالبه که چگونه است که یک کشوری مانند چین در عرض 20 سال به یک همچین قدرتی تبدیل میشه.
بله واقعا چشمگیره، یعنی خیلی جالب بود این سفر. من هم ژاپن رفتم، هم البته هنگ کنگ و سنگاپور بیشتر تا اینکه خود چین، و چطور یه اقتصاد قوی مثل ژاپن در عرض این 20-30 سال و به خصوص 15 سال اخیر که میگن 15 سال گم شده ژاپن همینطور تحلیل رفته، با این حال که هنوز اقتصاد دومش دنیا هستش، و چطور چینی ها به خصوص عرصه رو پر کردن از هر بابت. شما اصلا تحولاتی رو که در خیابون میبینید، ساختمون سازی ها، جاده سازی ها، و اصولا اصلا شرکت های جدیدی که باز میشن و تولیدات جدید دارن. آدم به عنوان فقط جهانگرد و توریست هم باشه و کار حتی اقتصادی هم نخواد بکنه، فقط بره نگاه بکنه، خیلی جالبه که این دو قدرت آسیایی، یکی ژاپن، تحلیلش و چین حضورش و رشدش چشمگیره. دکتر خاوند خیلی قشنگ تعریف کردن اوضاع چین. و یه جنبه دیگه هم اگه اجازه بدید من اضافه بکنم، اینی که میگید اثر چین تا حدی، اگه بخوام عامیانه صحبت بکنم، چین الان آمریکا رو گروگان به صورتی کرده، برای اینکه میدونید
به گروگان گرفته.
داشتن ذخایر بسیار زیاد که بیشترش به دلار هم هست، و این دلار دوباره میاد در اوراق قرضه به خصوص دولتی آمریکا، به قول معروف پارک میشه آخر سر، باعث میشه که بهره ها خیلی پایین بمونن. در نتیجه باعث شد این واقعا 10-15 سال اخیر که آمریکا نرخ بهره پایین باشه، و حدی شاید داشتن بهره‌های پایین باعث شد که خب بانک‌ها خیلی برن دنبال این که بیزنس‌هایی رو انجام بدن که سوداوریش بیشتر باشه. در نتیجه بیشتر وام دادن به قسمت‌هایی از جنبه خانه‌سازی که اصلاً اون افراد شایستگی گرفتن وام رو نداشتن. منظورم این که چقدر دنیا واقعاً یکی شده و اعمال چین برای داشتن ذخایر زیاد باعث شد، چه اثراتی در اقتصاد آمریکا به خصوص این 3-4 سال اخیر گذاشته که امروز ناظرش هستیم.
بله مسئولیت، این مسئله که اشاره کردین من خواهند هستم، خیلی خیلی مسئله مهمیه و حتی ازش اسم میبرم به نام اتحاد بسیار بزرگ بین ایالات متحده آمریکا و چین، به این معنی که آمریکا دروازه‌های خودش رو تا مقدار زیادی باز میکنه به روی کالاهای چینی، و در عوض آمریکایی‌ها اجازه پیدا میکنن که برای به خصوص جبران کسری بودجهشون دست پیدا بکنن به دارایی‌های ارزی چین و خرید اوراق قرضه همونطور که شما گفتین از طرف چینی‌ها.
خب آقای علوی، در ایران هم یک چنین آرزوی یا چشماندازی مسئولین جمهوری اسلامی برای خودشون میدیدند که مدل چینی به اصطلاح استفاده کنند، یعنی با حفظ اون نظام سیاسی بسته و اقتصاد بازار بتونن اقتصاد ایران رو به پیش ببرن. عملا به نظر شما چرا در ایران نشد یک همچین مدلی رو پیاده کرد؟
البته پیش از اینکه بپردازم به این پرسش شما، لازم میبینم که یک مقدار جنبه انتقادی بگیری به این بحث، به این معنا که ما افزون بر اون مزیت‌ها یا جنبه‌های مثبت اقتصاد چین بپردازیم به جنبه‌های منفی اون. ما می‌دونیم که این انباشت سرمایه در چین و این تراز پرداخت‌های بسیار قوی و همچنین نقدینگی بالا و ذخایر ارزی زیاد ناشی از یک جنبه‌های منفی هم می‌تونه باشه، و اون جنبه منفیش یکیش نبود سندیکا
و سازمان‌هایی که در اروپا وجود دارن که از حقوق کارگران و شاغلین دفاع میکنن میتونن بر سر حقوقاشون چانه بزنن، بر سر شرایط کاریشون، و بدین وسیله بخشی از اون سودی رو که کارفرما میگیره منتقل بکنن به شاغلین و کارگران و کارمندان. ما این مکانیزم رو در چین نداریم و یکی از دلایل ارزان بودن کالای چینی و قابل رقابت بودنش همین قضیه است. افزون بر این باید گفت که حقوق کار و حقوق کارگران در چین، اصلا قانون کار در اونجا بسیار ساده و به سود اون اهدافی است که دولت اونجا برای صادرات هرچی بیشتر کالا دنبال میکنه. از اینم که بگذریم، مسئله توزیع نابرابر درآمد و دارایی است و همچنین قوانین مالیاتی که اجازه میده که سود بسیار انباشته میشه. اون جنبه دیگرش هم اینه که خب مردم چین از یک زندگی حداقل بهره میبرن و اون هم بخشیش ناشی از همین نابرابری توزیع درآمد، نابرابری قوانین و مسائلی است که گفتم.
آقای علوی اگه اجازه بدید من اینجا یه سوال بکنم، برای که بسیاری از مدافعان مدل چینی مطرح میکنن این جنبه های منفی که شما برشمردید تمام جوامع سرمایه‌داری مدرن کم و بیش ته کردن، یعنی اگه به صنعتی شدن انگلستان برسیم، به اروپا، به ژاپن، اینا همه این دوران به اصطلاح انباشت سرمایه با اون پیامدهای منفیش برای بخشی از جامعه همه اینا داشتن، چرا چین نباید داشته باشه؟
خب قصد من از به اصطلاح این نگاه انتقادی این بود که ما تنها به جنبه‌های مثبت این ماجرا نگاه نکنیم، این تحولات، بلکه جنبه‌های منفیش و این که ما می‌بینیم در سال هزاران کارگر در معادن چین کشته میشن به خاطر نبود همون قوانین مناسب به کار، نبود وسایل لازم برای ایمنی، وسایل لازم برای بهتر کردن شرایط و اوضاع محیط کار، این هم بخشی از اقتصاد چینه. ولیکن همونجور که شما گفتید، خب سرمایه‌داری در چارچوب تحول خودش این مسیر رو گذروند با این تفاوت که اون موقعی که اروپا در شرایطی بود که نیروی کار بسیار استثمار میشد و شرایط بسیار نابرابر بود، ما هنوز نمونه‌های بهتری رو نداشتیم. اما امروز با توجه به اینکه کشورهایی مثل کشورهای اسکاندیناوی وجود دارند که در اونجا نابرابری درآمد میل کرده به حداقل و نابرابری بسیار کمه، امروز این مبنای مقایسه وجود داره. بنابراین اگر چین 100 سال پیش، 200 سال پیش در این شرایط فعلی بود، کسی شاید انتقاد ازش نمی‌کرد. منتها الان لازمه که این نگاه انتقادی به این فرایند انداخته بشه، به خاطر اینکه خب در نهایت اقتصاد میبایست مطلوبیت شرایط زندگی رو برای انسان‌ها فراهم بکنه، اقتصاد که برای اقتصاد یا صادرات که برای صادرات نیست. اما بپردازم به پرسش شما. وقتی به این پرسش شما فکر میکنم به یک معضل بسیار عجیب میرسم و اون هم نابرابری بزرگیه که میان اقتصاد چین و اقتصاد ایران وجود داره که موجب میشه که در صورت اینکه این دو اقتصاد با هم همکاری بکنن، اقتصاد چین بتونه بسیار تفوق داشته باشه و شرایط خودش رو تحمیل بکنه. برای مثال من میگم، ما در ایران یک قوانین کار، حقوق کاری داریم که نه این سوسیالیستی است و نه بر مبنای نظام سرمایه‌داری. این هیچ کدوم از این دو سیستم رو نه نمایندگی میکنه نه کمک بهشون میکنه. در مقابل این بازار کاری که نیروی کار در اونجا بسیار گرانه به خاطر ناکارایی قوانین، به خاطر ناکارایی اقتصادی، در مقابل یک اقتصاد بسیار بزرگی قرار میگیره که نیروی کارش بسیار ارزانه. در نتیجه این دو اقتصاد به هیچ وجه قابل مقایسه نیستن و نمیتونن یک همکاری مناسب رو داشته باشن. اینجاست که اگر ما بخوایم بپردازیم، متمرکز بشیم روی اقتصاد ایران، اقتصاد ایران یکی از دلایل این که نمیتونه الگوی چینی رو بپذیره به خاطر همین بالا بودن سطح زندگی در ایران. ایران الان ما بیش از 1000 شهر داریم و این ارتباطات بین المللی باعث شده مردم توقعات زیادی دارن و نیروی کار نمیتواند در رقابت با نیروی کار که در اقتصاد چین باشد قرار بگیره و تبدیل بشه به یک کشور صادراتی در چارچوب‌های اقتصاد چین. از اون طرف ما نفت رو داریم که نقدینگی بسیار ارزانی رو به جامعه ایران، به اقتصاد ایران تزریق میکنه. ترکیب این دو عامل، یعنی نقدینگی ارزان و نیروی کار گران، همونطور پیشرفت شهرنشینی در ایران، بالا بودن توقعات و فاکتورهای دیگه، باعث میشه که اقتصاد ایران به هیچ وجه نتونه شانسی داشته باشه برای اینکه اون مدل چینی رو اجرا بکنه.
من خیلی خوشحالم از اینکه آقای علوی به این نکات در مورد چین اشاره کردن و میخواستم این رو بهشون بگم که صحبت من و فکر میکنم که خانم سعادت هم همین موضع رو دارند، به هیچ وجه به معنی این نیست که ما در مقابل مدل چین، در مقابل الگوی چین مثل خیلی دیگه متاسفانه فقط و فقط نگاهمون ستایش‌آمیزه. من شخصا انتقادات خیلی شدیدی رو دارم در رده همون انتقاداتی که جناب علوی مطرح کردن در مورد الگوی چینی، و به خصوص بسیار بسیار خوشحالم که فشار کشورهای غربی بر چین به ویژه در دو مورد افزایش پیدا بکنه. یکی در مورد دامپینگ پولی، یعنی اینکه دولت چین از پولش استفاده میکنه برای گسترش صادرات به بازارهای جهانی، و مسئله دوم اینه که فشار بیشتر و بیشتری به چین وارد بشه به خاطر اینکه چینی ها مسائل مربوط به حقوق کار و قوانین سندیکایی رو رعایت بکنن، چون که اگر غرب و کشورهای پیشرفته نتوانند چین رو وادار بکنند که خودش رو در حد اونا از نظر قوانین کار و سندیکایی بالا بکشه، اون وقت غربی ها مجبور بشن که از این نظر در حد چین پایین برن و باید این اتفاق نیفته. خوشحالیم از اینکه حدود 500 میلیون چینی طی 20 سال گذشته از فقر سیاه بیرون آمدند، ولی در این حال این همونطور که آقای علوی هم گفتن به هیچ وجه به معنی این نیست که چشم ببندیم بر ضعف هایی که در حال حاضر در چین وجود داره.
خانم سعادت، شما در اول بحثتون اشاره کردید به مسئله صنایع نساجی ایران. این هفته هم در ایران بحث بسیاری بود درباره واردات بی‌رویه به گفته خیلی از مقام‌های رسمی، و از جمله وزیر بازرگانی به مجلس احضار شد و از اون سوال شد که چرا واردات به ایران انقدر زیاده و باعث نابودی صنعت داخلی میشه. به نظر شما چرا چین موفق بوده که بازار ایران رو اینطور قبضه کنه؟
دوباره آخر سر میشه بحث قیمت کالا و اینکه شما در مقابل قیمت نازلی که چین میتونه عرضه بکنه به دنیا، هر چقدر هم بخواین تعرفه گمرکی یا به نوعی محافظت بکنید از اقتصادتون، یا از طریق قاچاق به هر حال وارد خواهد شد یا در و پیکر یک مملکت رو نمیشه بس. و ولی همین سیاست چین بوده که قیمت ها رو پایین نگه داره، همونطور که خیلی قشنگ دکتر علوی و دکتر خاوند گفتن، دستمزد رو پایین نگر داشتن. پایین که نگر نمیدارن، و اینکه اصلا 500 میلیون کارگره که هر روز وارد شهرها میشن و باید کار پیدا بکنن، اصلا ساختار اقتصاد چون طوریه که دستمزد هنوز پایینه. ولی همونطور که دکتر علوی هم اشاره کردن، هنوز سیستم حکومتی کمونیستیه، ولی خب کمونیستی که به کارگر نمیرسه. خیلی جالبه. یه جنبه منفی دیگه چین به لیست خیلی قشنگی که دکتر علوی گفتن، جنبه محیط زیست هم هستش. یعنی اقتصاد رو با فشار فقط به تولید سوق دادن و هیچ نوع جنبه های اجتماعی رو در نظر نگرفتن، اینه که خب آب از بین میره، هوا از بین میره، و داستانای پولوشن چین رو همه خوندیم این چند سال اخیر. یه جنبه البته باز باید بگم مثبت، اینم باید بگم خاور دور، که چرا خاور میانه نمیتونه یا آفریقا نمیتونه یا آمریکای جنوبی نتونسته. بخش دولتی در خاور دور نسبی فاسد نبوده. معمولا وقتی بخشای دولتی بزرگن، جامعه یه مقداری پروداکتیویتیش پایینه، برای اینکه سرمایه خصوصی کمتر سرمایه گذاری کرده، راندمان کار پایینه. تا حدی خاور دور، اینا از من همکاران چینی شنیدم که هیچ هم خوشحال نیستن از دستگاه‌های دولتیشون، ولی میگن دستگاه فاسدی نبوده. مدل البته دیگه اعلای اینه که چین یه جایی رو کاملا بسازه. البته مدلی نیست که همه جا بتونن دنبال بکنن، بلکه فقط یه شهره، سنگاپوره. سنگاپور دولت بسیار قویه، دولت بسیار حاضر در عرصه اقتصادی با رگولیشن، با داشتن دستگاه. ولی مثلا یه چیزی که به ما گفتن این که درآمد کارمندان دولت بسیار بالاست. درآمد بالا میدن که بهترین نیرو رو جذب بکنن، که مطمئن باشن این نیرو دزد در نیاد، فاسد در نیاد و سرویس انجام بده. این مدل رو خیلی کم کشورهای جهان سوم تونستن پیاده بکنن. یعنی دولت قوی، دولت بزرگ در عرصه اقتصاد، و دولت فاسد نباشه.
به زبان دیگر دولتی کارا.
دولت کارا، دقیقاً. حالا نمیدونم این برمیگرده به فرهنگشون، برمیگرده به حال اتیک هر کشوری داره که جاهای دیگه نداشتن متاسفانه.
خب آقای علوی، چین سیاست ملی خودشو دنبال میکنه، سعی میکنه هر بازاری رو که ممکنه به دست بیاره و کالاهاش رو روانه اون بازار کنه و از جمله ایران. اما چرا دولت ایران اجازه میده که این همه واردات به ایران سرازیر بشه و باقی مانده این صنایع بومی ایران یا صنایع ملی ایران، حالا هر چی اسمشو بذاریم، رو از بین ببره؟
ببینید، در ارتباط با اون سوال قبلی شما باید بگم که یکی از دلایل اینکه اقتصاد ایران بخصوص صنایع نساجی در مقابل چین سر خم کرده و داره ورشکست میشه، یک انعطاف و تنوع حیرت انگیزیه که اقتصاد چین داره، که یک کارگاه میتونه در این حال در یه مدت کوتاهی چندین کالا رو تولید کنه، شبکه تولید رو عوض کنه، خط تولید رو عوض بکنه و اونو اختصاص بده به یه تولید دیگه. من اینو اسمشو میذارم انعطاف. در این حال شما باید توجه داشته باشید که در هیچ رشته‌ای نیست چین اونجا یک نماینده رو داره و در اون صنعت کار کرده. ترکیب این دو و به اضافه حضور در اقتصاد جهانی در دورترین نقطه ها با کمترین سودزایی، حتی جایی سرمایه گذاری میکنه که سود زیادی نیست، به هر حال مزیت داره نسبت به بازار خودش، حتی سود کم، جایی که اروپا یا امریکا یا حاضر نیستن برن. خب این سه عامل، یعنی حضور در نقاط مختلف دنیا، تنوع بسیار زیاد و انعطاف، باعث میشه که کارآفرینان یا شرکت های چینی اگر به اقتصاد ایران وارد میشن، مسلم بدونید میتونن اون رو ورشکست کنن، به خاطر اینکه از قضا اقتصاد ایران، کارآفرین ایرانی، شرکت های ایرانی هیچ کدوم از این سه خصوصیت رو ندارن، نه انعطاف رو دارن و نه تنوع رو شما نمیبینید در اقتصاد ایران، و همچنین اقتصاد ایران یه اقتصاد بین المللی و جهانی، تنها بخشی که حضور داره همون بخش نفتی بوده. اما برگردم به پرسش شما که خب چرا در صورتی که این دو اقتصاد اگر در کنار هم قرار بگیرن، اقتصاد چین بر اقتصاد ایران غلبه خواهد کرد؟ من این رو تنها عاملش رو یک داد و ستد سیاسی میدونم. میدونید که خب با انزوای حکومت ایران و مسائلی که بعد از جریان این چهار قطعنامه پیش اومد، خب دولت ایران در پی اینه که بتونه یک متحد پیدا بکنه، و ما میدونیم طبق گفته سران خود حکومت اینها نتونستن حتی یک متحد استراتژیک داشته باشن. چین با اون اقتصاد قویش، با اون موقعیت سیاسی که داشت، میتونست کمکی باشه برای ایران، برای اینکه از انزوا خارج بشه، در مقابل فشار امریکا و کشورهای غربی رها بشه. خب این امتیازی بود که چین به دست آورد و به خوبی
هم استفاده کردش. آقای علوی، آقای خاوند اشاره کردن به انزوای حکومت، و از طرف دیگه خبری هست که شورای عالی اشتغال روز یک شنبه پرداخت 11,000 میلیارد تومان رو برای ایجاد بنگاه‌های جدید برای تولید اشتغال تصویب کرده، و ما میدونیم که بحث این بنگاه‌ها مدت هاست در ایران مطرح است. بنگاه‌های زود بازده دولت به عنوان یک اقدامی مثبت مرتب ازش دفاع میکنه، در حالی که نهادهای مختلف، چه بانک مرکزی چه مرکز پژوهش‌های مجلس، میگویند این طرح شکست خورده است. اما برگردیم به کلمه انزوا. الان مسئله تحریم‌ها دوباره جدی شده، در ایران هم ظاهراً رهبران حکومت و دولت متوجه شدن که این تحریم‌های جدید مثل اون تحریم‌های سابق نیست، بلکه نگرانی‌های متوجهشون شده، و این نگرانی‌ها رو ما می‌تونیم در گفته‌هاشون اینجا اونجا ببینیم. به نظر شما ادامه این تحریم‌ها و ادامه این سیاست انزوایی که آقای علوی ازش اسم بردن به کجا منتهی میشه، و برای اقتصاد ایران چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
اشاره کردین به مسئله ابتکارهای جدید جمهوری اسلامی در عرصه مبارزه با بیکاری. همونطور که میدونین در دوره آقای خاتمی طرح ضربتی اشتغال پیاده شد و به جایی نرسید. در دوره آقای احمدی نژاد به ابتکار آقای محمد جهرمی که وزیر رفاه بود، طرح بنگاه‌های زود بازده پیاده شد که اون هم عملاً به تایید دستگاه کارشناسی نظام جمهوری اسلامی به مقدار زیادی با شکست روبرو شده، و برابر این با این طرح‌های ضربتی نمی‌شود برای زحمتکشای ایران، کارگرای ایران کار به وجود آورد. تنها راه ایجاد کار، ایجاد فضای مناسب کسب و کار هست، و اگر در چین دستگاه اقتصادی کار میکنه و در ایران دستگاه اقتصادی کار نمیکنه، به دلیل این هست که عمدتاً در چین فضای کسب و کار مناسب وجود داره و در ایران فضای کسب و کار مناسب نیست. و یکی از عوامل مناسب نبودن فضای کسب و کار، چون خیلی از چین صحبت کرد جدید و از ایران مسئله انزواست. انزوای جمهوری اسلامی در قبال اقتصاد جهانی. چینی‌ها از سال 2001 وارد سازمان جهانی تجارت شدند در دوحه و بعد هیچ کشوری به اندازه چین در دنیای در حال توسعه سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب نمی‌کنه. همکاری عجیبی وجود داره بین دانشگاه‌های چین و دانشگاه‌های کشورهای غربی و در بسیاری از زمینه‌ها میشه این رو تکرار کرد. در ایران مسئله انزوا و مسئله تحریم‌ها یکی از عوامل اصلی شکست‌های بزرگ اقتصادی ایران است. و اگر باز برگردیم به بحث اول، اگر دروازه‌های ایران باز هست و کالاهای چینی ولی تایلندی، ترکی، پاکستانی و غیره بازارهای ایران رو به تصاحب درمیارن، به دلیل این هست که اون کشورها با دنیا رابطه دارن و ایران به دلیل تحریم ها با دنیا رابطه نداره و تحریم ها آنگونه که به نظر میرسه در حال حاضر به مرحله کیفی و کمی جدیدی رسیدن. واقعا تحریم ها که تا به حال بسیار مؤثر بودند برخلاف آن چیزی که گفته میشد و کمر اقتصاد ایران رو خرد کردند، از این پس بیش از پیش مؤثر واقع خواهند شد و فضای کسب و کار، فضای اعتماد، فضای سرمایه گذاری بیش از پیش در ایران با دشواری روبرو میشه و تا وقتی که این مسئله حل نشه، ایجاد فضای اعتماد در داخل و ایجاد فضای اعتماد در خارج، به نظر من برای اقتصاد ایران هیچ نقطه امیدی و فرصت خروج از بحرانی که درش دست و پا میزنه وجود نداره.
خانم سعادت، شما مطلبی میخواین بفرمایید یا اینکه
نکته دیگر هم میخواستم به صحبت‌های دکتر خاوند اضافه بکنم؟ باز ساختار اقتصاد ایران از جنبه اینکه 80-90% تولیدات داخلی از طریق دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی،
یعنی سلطه دولت بر اقتصاد،
اقتصاد ایران، ما سابق دیدیم سیستمای قبلی جماهیر شوروی که دیگه بزرگترینش بود نتونست کارایی نداشته تا وقتی که همونطور که جناب خاوند گفتن درها باز باشه، فضای اعتماد باشه که سرمایه خصوصی هم بتونه رشد بکنه.
خب متاسفانه به پایان وقت رسیدیم. با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید و با سپاس از مهمانان برنامه خانم یاسمین سعادت و آقایان احمد علوی و فریدون خاوند، اوقات خوشی داشته.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا بودید با فریدون زرنگار و در اینجا کم کم به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. اگر که می خواهید با ما تماس بگیرید، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با رادیو فردا و شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هم هست 201-202-8287-220. هانا کاویانی هستم، میزبان شما بودم در این مجله نیمه شب رادیو فردا. آرزوی شبی همراه با صلح و آرامش رو براتون دارم و آخر هفته بهتری رو.